ملکوتی اذان صبح فردا به افق شهر قم 5:17. اما علاقمندان به مستند رادیو معارف به نام پنجره آماده باشند که قسمت دیگری از این مستند رادیویی رو در این لحظه تقدیمتون کنیم. 20:30.
آقا شمایی؟ آقا
در دل شب کسی صدای ناله هایش را نمی شنی.
کمک کنید، آقا داره می میره.
بازجویی های خسته کننده امانش را بریده بود.
خدا منو بکشه، شما چرا روی زمین افتادین؟
به برگه های یاد داشتی فکر می کرد که سال هاست قرار است چاپ شود.
آقا داره می میره، یکی به دادمون برسه.
مردی که قرار نبود رئیس جمهور شود. قسمت اول. هنوز صدای توپ و تفنگ جنگ جهانی اول تمام نشده بود که مهمانی از تهران وارد روستای دزک در چهارمحال و بختیاری شد. نامش علی اکبر بود و به نوشته خودش تولد یافته در سال 1259 خورشیدی در سنگلج تهران. او در کودکی پدرش را از دست داده بود.
خود ده خدا میگه که عناصر مؤثر در شکل گیری شخصیت من این سه وجود استثنایی بودن: مادرم شیخ غلام حسین بروجردی در آموزش و تعلیم دانش رسمی و بالاخره آیت الله شیخ هادی نجم آبادی در تربیت عقلانی من بسیار مؤثر بودن.
شیخ غلام حسین بروجردی زاهد مردیه، از بلند اقبالی خاندان شما بوده که شیخ خودشون رأساً به ردخ و فتل امر تحصیلیت همت دارن. باید روزی 10 بار شکرانه بدی علی اکبر. قدر محضر آقا رو بدون، هر کسی لایق پهلونشینی با آقا نیست. خب نگه دار آقا،
من درسمو میخونم و فهمم.
آقا هم راضیه ازت انصافاً، اما گفتم امباب تذکر.
ده خدا پس از تحصیلات قدیم به مدرسه علوم سیاسی رفت که در سال 1278 خورشیدی تأسیس شده بود. او در آنجا با علوم جدید و زبان فرانسه آشنا شد. حجت الاسلام دکتر محمد حسین ایراندوست، پژوهشگر ادبیات و زبان فارسی.
تسلط او بر مباحث مختلف علم روز، حقوق، علوم سیاسی، ادبیات، زبان فرانسه باعث شد که یکی از سفرای معروف به نام محمد ابراهیم قفاری، سفیر در کشورهای جزیره بالکان، او را به اروپا دعوت کنه.
ده خدا که دیگر میرزا علی اکبر خان قزوینی نامیده می شد، به خدمت وزارت امور خارجه درآمد.
بیبی جان.
اومدی علی اکبر داداش.
یه خبر خوب.
پشته کنی میدم، بگو.
اول
بگو دیگه داداش، بگو.
دارن میبرنم فرنگ.
فرنگ؟
به خوابم نمیدیدم. اولش با خودم گفتم حکمان دارن دست میندازن. بعدش که معاون دوله خودش.
معاون دوله کی؟
معاون دوله قفاری، سفیر ایران در بالکان.
بالکان؟
یه بخشی از بلاد فرنگ تو اروپا بیبی.
یعنی بری فرنگ داداش؟
بری ازم دور شی؟
بیبی جون دورت بگردم من، الهی نمیرم که مقیم شم فدای چشای نمناکه.
آره بیبی جون، دارم به داداش یه منصب درست حسابی میدن، این که خوبه.
خوبه غمش نیا بدم میاد.
بیبی
نری دور بمونی از بیبیت مادر به قربان.
تا چشم هم بزنی رفتم و برگشتم بیبی.
حالا خوبه زبون فرنگی بلدی.
شما نگران چیزی نباش، برای این کار به هم مواجب خوبی میدم. منشی سفیر بودن سمت کمی نیست.
حالا کی راهی میشی؟
10 روز دیگه.
خانم اکرم سلطانی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.
خب اونجا با اونها بوده و شاید یه سری گرایش‌های کارهای سیاسی رو اونجا یاد گرفته باشه یا مثلا تجربه کرده باشه.
به اروپا حدود 2 سال سفر کرد و در آنجا اقامت داشت، از حدود 1282 تا 1284.
بعد از اونجایی که میاد، خب برمیگرده به ایران، یه مدتی هم به عنوان مترجم با یک مهندس بلژیکی کار میکنه که راه سمنان تهران رو میکشیدن.
اما چه شد که ده خدا به ایران بازگشت؟ احمد عارف خانی، پژوهشگر علوم سیاسی.
یه روز صبح میانشون از خواب بیدار میکنن و بهش میگن فوراً لباس بپوش و بغچه حمام آقای سفیر رو یا به اصطلاح وزیر مختار رو حمام ببر. ایشون خب امتناع میکنه و اعتراض میکنه، اما تو جوابش میگن این کارو قبلا در واقع به عهده فلان مستخدم سفارت بوده که انجام میداده، چون رفته آقای سفیر در واقع فرمودن که بعد از این در واقع این وظیفه مهم به گردن شماست و در واقع این کشمکش بین اصطلاحاً ده خدا و در واقع اون رئیس ماموریت باعث میشه که در واقع اینو از ماموریتش اصطلاحاً مرخصش کنند و خاتمه ماموریتش اعلام کنند.
بازگشت ده خدا به ایران مصادف شد با آغاز نهضت مشروطه. میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسمخان تبریزی که بنیانگذاران روزنامه سور اسرافیل بودند، در آن زمان از ده خدا برای همکاری در نشریه خود دعوت کردند.
آقایان همش همینه.
خب این چند سکه هم از من. منم همه پولم همین بود که برای روزنامه گذاشتم.
به گمانم همین پولی که من و جهانگیر خان گذاشتیم کفایت میکنه.
به دادبه گفتم که به اینجا بیاد و خرید و انجام بده. صبح میگفت قند و چای به حد کفایت در خونه موجود نیست.
این مقدار پول که کفاف اون همه خرید و نمیده میرزا قاسم. از دادبه خواستم با بهره گرفتن از آشنایی و رفاقتش با عطار سر گذر کمی قند و چای به طور نسیه بگیره. سر همین خواهش صبح اول وقت متحمل کلی غرغر و منت شدم.
وای ده خدا. هستم. یه نگاهی بیاندازید بد نیست. آماده چاپ خوردم.
بریم ببینم. داغ داغ میرزا قاسم.
داغش خوبه. علی اکبر خان ده خدا بخونش برام.
با توجه به این که اساس شخصیت ده خدا فرهنگی بوده، در این نشریه اولش مثلا یه مقالات سیاسی می نوشته و آخر همین روزنامه چیز مقالات طنزآمیز می نوشته که به نام چرند پرند چاپ می شده.
دکتر اسماعیل آذر، استاد ادبیات فارسی.
شخصیتی رو که ده خدا به نام دهخو یا دهخو علی یا خرمگه است یا امثال اینها درست کرد، این شخصیت ها که راه انداخت در آثارش، اینها تیزبین بودند، اینها ظریف کار بودند. از شگردهای ده خدا در چرند پرند این بوده که ابتدای یه مطلب را ساده میگفته و خیلی به تدریجی به عمق میرفته، یعنی یک مرتبه از آغاز نمیزده به اون هدفی که میخواسته، اول مقدمه میچیده، آرام 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 دست شد تو این آب حوض، این لجنزار فرو میکرده تا به عمق میبرده و این از ویژگی های نثر و شعر طنز ده خدا.
افکار سیاسی ده خدا متأثر از چند چیز بود. اول، آموزه های شیخ هادی و نجم آبادی از اندیشمندان سیاسی و مروجان ترقی خواه بود. خودش هم بارها اشاره کرده که مرحوم آیت الله نجم آبادی روی ذهن من و افکار سیاسی من بسیار مؤثر بود. دوم، آموزه های علمی و مطالب علمی که در مدرسه علوم سیاسیشون آموخت. و سوم، آشنایی با آثاری که در عصر روشنگری در اروپا منتشر شده بود و او هم مدتی در آنجا بود، مثل آثار مونتسکیو و دیگران رو مطالعه کرده بود. اتفاقا بعضی از کتاب‌های مونتسکیو رو هم ترجمه کرده. روح القوانین جناب مونتسکیو توسط مرحوم دهخدا ترجمه شده.
دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و مشروطه.
تأثیر بسیار زیادی میرزا جهانگیرخان شیرازی روش میکنه. اون هستش که باعث میشه که بتونه چلند و پلند رو جون بش بده. ما فقط الان با یک ادیب روبرو نیستیم، با یک نویسنده خوب روبرو هستیم، با یک طنز سرای خیلی خوب روبرو هستیم. شعرش رو تو این زمان میخونید فقط شعرش حالت طنز داره، اصلا ادیب نیست. الان حدود 23-24 سالش هستش،
شعر میگفته و ما میدونیم که در اوایل مشروطه قالب شعرها بیشتر قصیده و غزل بود، ولی چون مردم عادی که سواد چندانی نداشتند در اون روزگار نمیتوانستند اونها را هضم کنند و دریافت کنند، به تدریج سطح سرودن شعر تنزیل پیدا کرد، پایین آمد و حجوها و طنزها اون را فرا گرفت.
بسیاری از محققان معتقدند اولین پایه‌گذار نثر فارسی در این فضای سیاسی به صورت سلیس و روان مرحوم دهخدا بوده که با زبان ساده و مردمی و با طنز آینه تمام نمای مفاسد اقتصادی، غارت فئودال‌ها، شوربختی کشاورزان و فقر و بی‌سوادی رایج در مردم اون زمان، بی بهداشتی، گرسنگی مردم ایران و وطن فروشی بعضی از خواص رو تو این طنزها منعکس می‌کرد.
بیشتر از 32 شماره از سور اسرافیل چاپ نشده بود که
آماده آتش، حالا
دادشم چیزیش نشه بیبی،
چیزیش نیدی،
ولی میگن دور تو دور مجلس رو خون گرفته، یارو کشتن، نگرم زجر کردن، با خودشون بردن
از آقا،
میگن میرزا جهانگیر خان رو گرفتن، ملک المتکلمین، خیلی های دیگر
رو خدا مرگم بده،
قسم این حیبونه این وحشی افتادن به جون مردم، دیدن که مجلس داره میسوزه بیبی.
پس از آن که مجلس به دستور محمد علی شاه به توپ بسته شد، میرزا جهانگیرخان و چند تن دیگر به قتل رسیدند و دهخدا به همراه جمعی از آزادی خواهان به خارج از کشور تبعید شد و به پاریس رفت.
توی پاریس 3 شماره از روزنامه سور اسرافیل رو چاپ میکنه، یعنی همونجا هم فعالیت ادامه میده. بعد از اونجا میاد تو ترکیه، تو ترکیه مجله‌ای به نام سروش، یه روزنامه رو به عنوان سروش منتشر میکنه.
پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه از سلطنت، علی اکبر دهخدا در حالی که هنوز در استانبول ترکیه بود، به نمایندگی مردم کرمان در مجلس شورای ملی انتخاب شد. با آغاز جنگ جهانی اول و سقوط دولت ایران، عده‌ای از روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی، به ویژه کسانی که به مخالفت با بیگانگان مشهور بودند، متواری شدند. علی اکبر دهخدا هم از تهران بیرون رفت و پس از قم و کرمانشاه به روستای دزک رسید. آقای اردشیر آخوندی، پژوهشگر میراث فرهنگی چهار مهال و بختیاری.
علامه دهخدا به دعوت امیر مفخم بختیاری وارد دزک شدند. قلعه ای را در روستای دزک در همون زمان ساخته بوده و مرکز حکمرانی امیر مفخم بختیاری بوده. مرحوم علامه دهخدا تا حدود 2.5 سال در این روستا اقامت داشتند و محل اقامتشون قلعه دزک بوده.
رؤسای ایل بختیاری همگی متفق القولند در راستی و مردانگی شما. رفتار و کردار علی اکبر خان اونقدر برجسته است که کسی قادر به کتمان اون نیست. اینو بدون تعارف عرض می کنم، در دوران وکالت شما در مجلس همگان اون چه باید و دیدن، بلخص مردم کرمان که شما نماینده اونا بودید، بعیده که هرگز شما رو از خاطر ببرن.
این مردم چشم امیدشون بعد از خدا به امثال من امیر مفخم. بنده به شخصه هرچه که در حق این مردم ساده دل بی آلایش کنم کم کردم.
با ورود روسا به شمال کشور، به اولین کسی که فکر کردم شما بود. نگران شدم، میدونستم که با اومدن این بیگانگان کینه توز دوباره آتش انتقامگیری از فریختگان ما شعله ور میشه. میدونستم همه اونایی که یه وقتی با حضور اونا تو وطن مخالفت میکردند دوباره تهدید میشن و تحت ستم قرار میگیرن.
همون وقت که دولت سقوط کرد، به همراه کمیته مهاجرت ابتدا به قم و بعدش به کرمانشاه عزیمت کردیم. اینکه چه حکایاتی داشتیم و چه ها بر ما گذشت خودش مفصله.
بله بله، خبرش از نصرالله خان به بنده رسید. همون وقت رؤسای ایلو جمع کردم و از مصائبی که میتونست ورود روس‌ها به ایران به بار بیاره گفتم. خوشبختانه شما چهره محبوبی هستید نزد همه. بالاتفاق تصمیم بر این شد که پیکی بفرستیم و از حضرت عالی دعوت کنیم که به اینجا تشریف بیایید. حالا هم که افتخار میزبانی با بنده است، گویی سر در میان ابرها دارم از خوشنودی و مباهات.
حالا زیادی زحمت نمیدم لطف علی خان.
راستش گویا غلط گفتم، شما اینجا خودتون صاحبخانه اید.
اقامت در دزک فصلی جدید از زندگی ده خدا را رقم زد و اندیشه تدوین لغتنامه در این مکان شکل گرفت.
کتابخانه قلعه دزک سبب شد او کتابهایی که قبلا ندیده بود رو اونجا رویت بکنه.
همونجاست که فکر میکنه که برای کشوری مثل ایران که این همه سابقه ادبی داره و این همه آثار زبان فارسی داره، چطور تا حالا یک فرهنگ لغت درست حسابی و کاملی نوشته نشده. البته این به این مفهوم نیستش که ده خدا نمیدونسته که چقدر فرهنگ لغتهای دیگه هستش، منتها خب میدونسته که همه اینا رو میشناخته و در این حال میدونسته که اینا همه ناقصن.
مرحوم ده خدا بر روی پاکتها و کاغذهای سیگار شروع میکنن به نگارش لغتنامه و لغت‌ها را روی پاکت‌های سیگارها و یا کاغذ‌های بین ردیف‌های سیگار می‌نویسند و اولین لغت‌ها در اتاق کوسه قلعه دزک در چهارمحال و بختیاری نگارش میشه.
دکتر غلامرضا ستوده از مؤلفان لغت‌نامه ده خدا.
ایشون انگیزه اصلیشو میگه نام و نان نبود، یعنی من به شهرتی برسم یا به نانی برسم، نه، بلکه میگه وقتی که ضعف و زبونی ملت ایران رو دیدم، یا ملل شرق رو، خب بعد در میان ملل شرق ایران رو دیدم که از قافله تمدن اروپا عقب مونده و برای جبران این عقب موندگی چاره‌ای ندارد جز اینکه به سلاح زمان مسلح بشه و اون سلاح زمان، اسلحه زمان، علمه. و ایشون میگه خب این علم در زمانی که مطالب رو بنویسه مصدقاً در دسترس ما نیست، در تصرف ملل اروپایی است و ما باید این دانش ها رو به هر حال از اونها بگیریم و بیاموزیم. گرفتن این دانش ها و آموختن این دانش ها بدون داشتن یک زبان غنی و قوی میسر نیست.
پایان قسمت اول.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما این با برنامه شمیم احکام و یک سری از تفاوتها و شباهتهای احکام رو بهش میپردازیم. بحثمون در خوردنی ها و شمیدنی ها بود در برنامه های گذشته و به این مسئله پرداختیم در یک برنامه ای که اون چرا که انسان میخواد بخوره یا بیاشامد باید مجاز باشه خوردنش. مجاز باشه به چه معنا؟ یعنی مجاز شرعی باشد، به این معنا که نجس نباشد، حرام نباشد، برای انسان ضرر متنابهی نداشته باشد و همچنین ملک دیگران نباشد، یا به تعبیری بگیم مجاز در تصرف باشد. یعنی اون چی که آدم میخواد بخورد یا بیاشامد یا باید مال خودش باشه، یعنی ملک خودش باشه، غذای خودش، یا نه پول داده خریده مال خودش، یا اینکه مجاز در تصرف باشد، یعنی اجازه تصرف، اجازه خوردن و آشامیدن اینو داشته باشد. و این مسئله مصادیق بسیار زیادی داره. نگاه کنید، شما رو به مهمانی دعوت کردن، برای شما غذای نزلی آوردن، شل زرد آوردن، غذا آوردن، هرچی، یا رفتید جایی براتون میوه آوردن، اینا ملک شما نیست اما مجاز در تصرفه. حتی گاهی بردنش حرامه چون مالک نشدید، اما اونجا میتونید غذا بخورید، تصرف کنید، خوردن اون مجازه و اشکالی نداره. این حکم کلیست، دقت فرمودید. لذا ما نمیتونیم از اموال دیگران استفاده کنیم بدون اجازه و حالا مرحله پایینش یا رضایت. حالا لزومی نداره حتما لفظاً اجازه بگیرید، اما فرمودن بدونید راضی اشکالی نداره. مثل این که گفتیم حالا رفتید مهمانی و غذا براتون آوردن، خب معلومه راضی هستن، بخورید، لازم نیست جداگانه اجازه بگیرید. یه سری موارد هم هست که معلوم است که طرف راضیه، دعوت هم نکرده، غذا هم بره شما نیورده، مثلا خیلی با هم دوستید، خیلی رفیق، دو تا هم اتاق هستن، دو تا دوست و رفیق هستن، میدونه که اگر غذایی رو از اونم باشه، فرض مثلا تو اتاقش کشمشی داره، قندی هست، چیزی هست، ورم چایی هست، ورم داره دم میکنه میخوره، میدونه راضیه، خب این اشکالی نداره.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
و یک سری مواردی هست که اصلا استثناء شده، اسلام گفته که این افراد میتونن از خانه این افراد غذا بردارن بخورن. کیا؟ پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. یعنی شما خونه پدر خودتون لازم نیست اجازه بگیرید، رفتید خونه پدر بزرگ، عکسش هم همینه، پدر خونه فرزند خودشه، دقت کردید؟ همینجا حکم بعدی، فرزندها و نوه ها، شما خونه فرزندتون رفتید، حالا دختر باشه یا پسر باشه، خانه استراحت خدمت شما، مگر اینکه حالا اون ملک داماد باشه، مال او باشه و میدونید او راضی نیست، دقت کردید؟ یا اصلا نمیدونید راضی هست یا نه. اما اگر مال فرزند خودتون هست، نوه خودتون هست، حتی برادران و خواهران و علاوه این عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها و دوستان، دوستان در حدی که معمول و متعارف است که راضی هستن، و همسر در خانه شوهر خودش، اینا اجازه نمیخواد. اینا میتونن از غذا بخورن، ولی این گونه موارد رو گفتن که خوردن هست نه بردن، نه که بردارید برید، مگر اینکه بدونین مورد رو هم راضیه، دقت کردی؟ این گونه موارد نه. چرا؟ چون که متعارف بین متدینین و مؤمنین این بوده و هست و برنامه استوان مسئله بسیار خوبی هم هست، اسلام هم سخت نگرفته، لذا این رو گفته که اشکالی نداره. ولی دو تا نکته داره: یک، اگه میدونیم راضی نیست جایز نیست، و همچنین اگر اعلام کرده که نخورید، بله اونم جایز نیست. و همچنین یه نکته دیگه هم هست، این که معمولا اون چیزایی که نگه میدارن برای مهمان گفتن که از اونا نخوره خلاصه، و همچنین میوه های گران قیمت که معمولا ذخیره میکنن برای آینده خودشون. و بعضی از فقها هم فرمودن احتیاط این است که غذاهایی مثل نان و خرما و نون خورش، حالا سر غذای پختن خورشتی چیزی، و میوه ها و نوشیدنی های متعارف رو بخورن، نه اون چیزهای استثنایی را. و السلام علیکم و رحمت الله. ولا إله إلا الله.
تلفن همراه شما
رادیوی شما
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
پیامبر ما با صدایی هرچه رساتر در توده های مردم مستضعف فریاد می زد که بعثت لأتم ممکارم الاخلاق، اخلاق انسانی را با معیارهای خدایی تکمیل کنید که من برای تکمیل و اتمام مکارم اخلاق مبعوث شدم. آری ای بشر، ای بشری که زرق و برق جهان شرک و ظلم تو را مقهور خود ساخته است، به سوی خدا برگرد، خدا را ملاک اخلاقت قرار بده. تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق خدا را پیدا کنید. و چون میخواست دنیا و مردم دنیا را ترک گوید، بزرگترین جمله سازنده خود را برای آینده مردم مسلمان جهان ادا کرد، فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. ای مردم مسلمان، ای مردمی که تشخیص دادید نظام اسلام برتر و قادر است جهان را اداره کند، من که پیامبر شما هستم و از میان شما می روم، دو چیز گرانبها در بین شما می گذارم. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. یا رسول الله، ای پیامبر عزیز اسلام، بیا جامعه اسلامی ما را ببین، در سایه رهبری امام با محتوای اسلامی اون دو گوهر گرانبهایی که گفتی عزیز داشته ایم. انقلاب ما با محتوای اسلامی است، یعنی قرآن و کتاب تو را سرمشق و معیار خود قرار داده ایم. ای پیامبر عزیز، بیا و ببین که ما از این پس رهبری خود را رهبری فقیه پذیرفته ایم. ما ولایت فقیه را به عنوان عالی ترین دستاورد انقلاب در قانون اساسی خود گنجانده ایم و بیاری تو ای خدای بزرگ، ای خدایی که اراده کرده ای مستضعفین جهان را در زمین به حکومت برسانی، ای خدا تمام سرمایه های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
همیشه